اما مهمان گرانقدر امشب کوی دانشگاه رادیو تهران جناب آقای دکتر علیرضا فراست هستند. آقای دکتر علیرضا فراست فارغ التحصیل دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس هستند، همینطور عضو استعدادهای درخشان وزارت علوم و استعداد برتر در بنیاد ملی نخبگان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پژوهشگاه ابن سینا و مسئول مرکز رشد زیست فناوری پزشکی و مدیر دفتر مالکیت فکری دانشگاه قزوین، البته دبیر اجرایی چندین همایش استارتاپ یا همون کسب و کار، با چاپ بیش از 42 مقاله علمی در مجلات معتبر دنیا و مؤلف و گردآورنده چندین کتاب معتبر. ایشون همچنین مخترع و پژوهشگر در حوزه زیست فناوری هم هستند. جناب آقای دکتر علیرضا فراست، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به کوی دانشگاه رادیو تهران.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما موجی محترم و سایر همکارانی که برای اجرای این برنامه همکاری میکنن.
زنده باشید، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر، ما درباره بیوتکنولوژی یا حالا معادل فارسی اون زیست فناوری خب در سالهای اخیر خیلی بیشتر شنیدیم. در همین برنامه هم دوستان و بزرگوارانی مثل شما محبت کردن، تشریف آوردن، درباره بخش‌ها و مسائل مختلفش صحبت کردیم، ولی شاید کمتر ریشه‌ای و پایه‌ای اصلا بهش پرداختیم که ما اینقدر میگیم بیوتکنولوژی یا زیست فناوری اصلا واقعا مفهومش چیه. یکم باز کنیم برای خودمون، برای در واقع مخاطبان و دوستان، ببینیم اصلا دقیقاً داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم که اینقدر در سال‌های دهه‌های اخیر در واقع در دنیا سر و صدا کرده و اینقدر مهم شده.
بله، عرض شود خدمتون که بیوتکنولوژی در لغت به معنی زیست فناوری هست و اگه بخوایم در اصطلاح اون رو تعریف بکنیم، من اشاره بکنم به جمله از کارل ارکی که پدر زیست فناوری هم هستن. ایشون در سال 1919 زیست فناوری رو به این صورت تعریف کردن که استفاده بهینه از موجود زنده و یا محصول آن برای رفع نیاز بشر. خب زیست فناوری به لحاظ در واقع رنگ به 5 رنگ تقسیم بندی میشه. زیست فناوری قرمز که در حوزه پزشکی هست، اگه بخوایم مثالی براش بزنیم، استفاده از داروهای نو ترکیب، استفاده از هورمون‌های رشد و عرض شود خدمت شما واکسن‌ها رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. زیست فناوری سبز، زیست فناوری کشاورزی هست و اگه بخوایم مثالی برای اون داشته باشیم، یعنی تولید گیاهانی که به شرایط خشکی مقاوم هستند، و زیست فناوری خاکستری که مربوط به زیست فناوری در حوزه محیط زیست هست، یعنی ما بتونیم به نوعی بخوایم تعریف داشته باشیم از میکروب های استفاده بکنیم که بتونن آب و هوا رو در واقع تصفیه بکنن، هم آب رو و هم هوا رو، و به بازیافت مواد زائد و زباله ها کمک بکنن. زیست فناوری سفید رو داریم که بهش زیست فناوری صنعتی میگن و در تولید انبوه آنزیم ها و که در شوینده ها مورد استفاده قرار میگیره.
آقای دکتر، یه ذره رنگا توی ذهنمون جا به جاست، مثلا فکرم از خاکستری باید مثلا صنعتی باشه بعد سفید محیط زیست باشه، ولی اینجا رنگا جا به جاست شده. حتما که یک دلیل و تعریف درستی داره. حالا شما بفرمایید کاملش کنیم، اگه فرصتی شد راجع به اینم صحبت میکنیم.
زیست فناوری آبی که در حوزه دریا استفاده میشه و اون هم استفاده از گیاهان و جانورانی که در دریا هستن.
هر کدوم از اینها ببخشین خودش گستردگی بسیار بسیار زیادی داره.
بله.
توضیح دیگه هست که رو به این بخش رو بدید هر کدوم رو؟
خب مثال من خدمتتون عرض کردم، فقط یه بخشی که موند خدمت شما در مورد تاریخچه زیست فناوری صحبت بکنم. زیست فناوری به 3 تا دوره تقسیم بندی میشه. دوره در واقع سنتی هست که هیچ شناختی از بحث زیست فناوری نداشتند و بر فرض مثال استفاده از تولید پنیر یا تولید در واقع ماست رو میتونیم نام ببریم. بعد از اون جلوتر ما زیست فناوری در واقع دوره میانیش رو داشتیم که مخترع لوی پاستور به حال پدر علم میکروب شناسی هستن و استفاده از میکروارگانیسم‌ها یا میکروب‌ها برای تولید این محصولات، و در دوره در واقع پایانی یا حالا دوره‌ای که الان ما درش هستیم، زیست فناوری با کشف مولکول دی ان ای در واقع و ژن وارد یک حوزه جدیدی شد، دوره جدیدی شد که مهندسی ژنتیک تونست توش وارد بشه و بشود موجوداتی رو ایجاد کرد که دستاوردی ژنتیکی شدن و محصولاتی رو بتونن برای ما تولید بکنن.
بسیار عالی. اون بخش سنتی که فرمودین در واقع این زیست فناوری داشته کار میکرده، ولی اطلاعات بشر شاید یه مقدار رجبش کمتر بوده.
کمتر بوده، بله درسته.
چون گفتین که مثلا درست شدن ماست و شیر یه فرایندی بوده که اتفاق میافتاده، ولی شاید علمی و آگاهی به اون صورت رجبش وجود نداشته تا اینکه خب علوم پیشرفت کرده. بله. و این اتفاق افتاده و بعد در دوره جدید تکنولوژی هم به اینها اضافه شده طبعا دیگه.
درست.
یعنی در دوره قبلی اینقدر تکنولوژی رنگی نداشته.
بله بله.
ولی بعدن در واقع اینها پررنگ تر شده.
درست.
من نمیخوام که صحبت شما رو در واقع با اون ترتیبی که میخواین جلو برید عقب و جلو کنم با سوالهای خودم. اگر مبحث دیگری هست که توی همین زمینه میخواین ادامه بدین لطفا بفرمایید، اگر نه که حالا میتونیم گپ و گفت کنیم و سوال کنیم و سر فرصت و تهدید هم بریم.
من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بسیار عالی. خب پس یه اجازه بدین به ما جناب آقای دکتر حضرت علی هم اینجا حضور دارن، خیلی فرصت خوبی هست ما با اون داروهای تراریختم که ابتدای برنامه عرض کردیم موضوع پروندمون هست بپردازیم، بعد از اون شاید شما هم صحبتی داشته باشید، ضمن این که حالا میرسیم به بخش بعدیمون.
داروی نو ترکیب. هنگامی که یک سلول زنده و یا زنجیره دی ان ای و یا یک باکتری و حتی یک قارچ را مجبور می کنیم تا محصولی که ما می خواهیم را تولید کند، یعنی ترکیبی نو از این محصول به دست می آوریم، مثل واکسن ها و داروهای بیولوژی که در چرخه تولید سلولی قرار می گیرند. هیجان انگیزه که یک کارخانه سلولی داشته باشیم.
خب این بخشی رو هم که کوتاه شنیدید درباره تعریف تراریخت بود و همونطور که پیشتر عرض کردم در بخش پرونده امشب ما با نیلوفر نوحی دکتر داروساز و پژوهشگر این حوزه و روزنامه‌نگار علم قرار است که به در واقع موضوع داروهای تراریخت بپردازیم. اما پرونده امشب با نیلوفر نوحی. سلام خانم نوحی عزیز، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر، شنونده‌های نازنین برنامه کوی تهران. البته بنده جسارت می‌کنم در حضور آقای دکتر در خصوص بحث بیوتکنولوژی صحبت می‌کنم.
من قبل از اینکه شروع کنیم یه چیزی بگم خانم نوحی. امروز ما یه برنامه داشتیم، توی اون برنامه اشاره کردم به تقویم، گفتن که 26 آبان، گفتم انقدر تعداد آبان ماهی زیاده که من هر روز تقویم رو میگم که نکنه امروز تولد یه نفر باشه که من یادم رفته. شب اومدم اینجا دوستان گفتن امروز تولد خانم دکتر نوحی هم هست، تولدتون خیلی مبارک باشه.
خیلی ممنونم، پایدار و پیروز باشین همیشه. خیلی ممنونم از تقویمتون.
در این حال خوشحالم که در شب تولدتون پیش ما هم هستین دیگه. میدونم که حتما خیلی چیزا رو پشت سر گذاشتین که برسید به اینجا، ولی خوشحالیم که با هم هستیم. دوره‌های تاریخ تو قرار راجبش صحبت بکنیم. اصلا یعنی چی؟
ما امشب در واقع قراره که در مورد یک مسئله صحبت بکنیم به اسم بیوتکنولوژی دارویی.
بسیار خوب.
بله. من حالا صحبتم رو می‌خواستم با دو تا سوال شروع بکنم. تا حالا فکر کردین داروهایی که برای درمان بیماری‌های سخت استفاده میشن چطور ساخته میشن، یا مثلا چطور میشه که یه بیماری که قبلا غیر قابل درمان بوده حالا داره با یه داروی جدید کنترل میشه؟ کلید حل این سوالا یه جورایی بیوتکنولوژی دارویی هستش.
بله.
یه حوزه پیشرفته از علم زیستشناسی و فناوری و ترکیبی از این دو که تلاش می‌کنه تا داروهایی بسازه که زندگی میلیون‌ها نفر رو نجات بده. اگر بخوایم خیلی ساده بگیم، بیوتکنولوژی دارویی یعنی استفاده از سلولا، ژنا یا پروتئین‌ها برای تولید داروهایی که دقت و تأثیر خیلی بیشتری دارن. حالا فکر می‌کنم قبلش صحبت شد در این رابطه که این علم یه جورایی از همون روزی شروع شد که آدم ها از مخمر برای نون یا حالا از باکتری‌ها برای پنیر استفاده می‌کردن، ولی تو حوزه داروسازی تحولات خیلی عمیق‌تری این مسئله ایجاد کرده. مثلا خب داروی انسولین رو که احتمالاً دیگه اکثریتمون باهاش آشنایی داریم در نظر بگیرین. قبلا این دارو از حیوانات استخراج می‌شد و خب این هم سخت بود، هم بعضی وقتها باعث ایجاد حساسیت و مسائل دیگری می‌شد، ولی با بیوتکنولوژی دارویی دانشمندا تونستن انسولین انسانی رو توی آزمایشگاه و با استفاده از باکتری‌ها تولید بکنن که خب هم کیفیت بهتری داشت و هم تولید راحت‌تری داشت. و حالا بیوتکنولوژی داروی تو خیلی از حوزه‌ها کاربرد داره که اگه موافق باشین نوید چند تاش خیلی کوتاه صحبت کنیم.
حتما، ضمن اینکه به چالش‌ها و محدودیت‌هاش هم حتما می‌پردازیم.
بله حتما. یکیش در واقع تولید واکسن‌های جدید هستش. نمونه‌اش واکسن‌های کرونا که خب هممون اسمشون رو شنیدیم. البته اون دسته از واکسن‌ها که با فناوری RNA پیام رسان تولید شدن. و خب اینها باعث شد که هم با سرعت بالا هم با دقت بالا این واکسن‌ها بتونن تولید بشن. و یه جورهای در واقع تحول خیلی زیادی توی علوم پزشکی ایجاد کرد. یک تحول دیگری هم که باز ایجاد کرد توی بحث ژن درمانی بودش. توی ژن درمانی در واقع ژن‌های معیوبی که باعث ایجاد بیماری میشن یه جورایی انگار اصلاح یا جایگزین میشن و برای حالا بیماری‌های مثل تالاسمی میتونه کاربرد داشته باشه. یک حوزه دیگر که باز خیلی کاربرد دارن حوزه درمان سرطان هاست که خب میدونیم الان چقدر تعدادش افزایش پیدا کرده و
خبرهای خوشم از اون طرف خیلی میرسه. دکتر در مورد درمان سرطان،
حالا یک از جذاب‌ترین روش‌هایی که تو حوزه بیوتکنولوژی دارویی هست روش CAR تی سل تراپی ها هستن که توی اینها میان در واقع بخوام خیلی خلاصه بگم سلول‌های ایمنی بدن رو یک جوری تغییر میدن که اونها بتونن سلول‌های سرطانی رو پیدا بکنن. این سلول‌های ایمنی در واقع میان سلول‌های سرطانی رو پیدا بکنن و اونها رو از بین ببرن که توی درمان سرطان خون خیلی موفق بوده.
شاید
حالا اسم داروهای مثل ریتوکسیماب یا تراستوزوماب رو حالا شنیده باشیم یا تو داروخانه های بیمارستانی شاید اینها رو دیده باشیم. مثل یک موشک هدایت شوندن دیگه این داروها در واقع میرن به اون سلول های بیمار آسیب میرسونن. سلول های سالم رو برخلاف شیمی درمانی ها خیلی روش اثرگذار نیستن. در مورد چالش ها محدودیت هاشم شما فرمودین صحبت بکنیم. یکی خب بحث هزینه های بالا هست. هر روش درمانی که جدید ایجاد میشه طبیعتا هزینه های درمان خیلی زیادی داره.
بله.
و خب خیلی از بیماران ممکنه که نتونن دسترسی داشته باشن. یه بحث دیگرش خب زمان بر بودنشه. معمولا شاید برای اینکه همچین داروی تولید بشه نزدیک 10 سال زمان میبره تا حالا بخواد تولید بشه، بخواد وارد بازار دارویی بشه.
و یعنی خیلی از این خبرهایی که ما میشنیم، مثلا میگن فلان دارو آزمایش شد یا جواب داد، اینها میدونیم که مثلا 10 سال بعد ممکن هست که به بازار در واقع بیاد که عموم بتونن ازش استفاده بکنن.
درسته، چون به هر حال یه سری مراحل دریافت تایید وجود داره که در واقع اونها زمان بر هست، خاطر همین هم طول میکشه. و یکی از مهمترین بحثایی که وجود داره اون بحثای اخلاقی هستش، اینکه آیا درسته که ما ویرایش بکنیم ژن انسان رو یا همچین کاری رو بخوایم انجام بدیم. و خب به هر حال یه سری بحثای اخلاقی هم اینجا مطرح هستش و به هر حال هر چیزی هم که بخوایم در نظر بگیریم آینده این خیلی هیجان انگیزه. چیزی که وجود داره اینه که خب به هر حال خیلی هیجان انگیزه، میتونیم روز رو تصور بکنیم که به صورت خیلی شخصی بتونیم برای انسان ها تصمیم بگیریم، برای هر کسی بس ژنومش بتونیم داروی اختصاصی تولید بکنیم. دقیقاً. و حالا داروهای بیماری هایی مثل آلزایمر و سرطان که الان خیلی برشون دغدغه داریم، شاید روز دیگه اونقدر برشون دغدغه نداشته باشیم. و امیدوارم که روزی بتونیم جوری این داروها رو تولید بکنیم که برای همه افراد بیمار قابلیت دسترسی داشته باشن، حالا لحاظ اون قیمتی که دارن، لحاظ شرایط دسترسی که دارن، بتونن در دسترس همه افراد قرار بگیرن.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر نیلوفر نوحی عزیز، ممنون که امشب هم کنارمون هستید. بمانید همچنان با جناب آقای دکتر علیرضا فارسات هم همراه هستیم، شما هم با ما در استودیو کوی دانشگاه رادیو تهران بمونید. ضمن اینکه عرض کنم که یکی از داروهای تراریخت که در کشور در سالهای قبل تا به امروز تولید شده فاکتور انعقادی 7 هست.
ایرانی یا خارجی؟ این سوالیه که شاید زیاد شنیده باشید. توی فروشگاه‌های لوازم یدکی، تو لوازم و تحریری‌ها، توی داروخونه‌ها. البته نه برای همه داروها. بیماری هموفیلی مادرزادی، بیماریه که دچار کمبود مادرزادی فاکتور 7ه. این فاکتور جلوی خونریزی رو می‌گیره. یعنی در اصل باعث انعقاد خون میشه. آریو 7 فاکتور 7 انعقادی فعال شده نوترکیبه که به دست دانشمندای ایرانی تولید شده که تا قبل از این از کشورهای خارجی با قیمت خیلی بالا وارد می شده. اما امروزه ما حتی این دارو رو صادر هم می کنیم.
خب برای دوستان و شنوندگان توضیح می دم که اینجا در قسمتی که آب مقطر رو تولید می کنم و به تمام قسمت ها می فرستم.
الان چیزی که شما اینجا می بینین به همکارای من دارن تک به تک ویال هایی که توی خط تولید تولید شدن رو کنترل چشمی انجام میدن که توش ذره ای نباشه. تمام این فضا میبایست زیر این چادر تمیزی که کلاس A هست پوشیده بشه. الان همکار من که داره میاد توی اتاق میبینید سیستم پوششش با اون چیزی که تا الان دیده بودید فرق میکنه.
خیلی تمیزتر، حتی
لباسش فرق میکنه. اولین کاری هم که کرد اومد تا اومد تو دستشو دفونی کرد.
با من همراه باشین که صحبت‌های آقای مهندس صفاریون رو در این خصوص بشنویم.
شروع فعالیت‌های تحقیقاتی روی این مولکول از سال‌های 88-89 شروع میشه. 5 سال طول می‌کشه روش کار تحقیقاتی انجام بشه، اثبات بکنیم که مولکولی داریم تولید می‌کنیم همون مولکول مشابه دارو یا دانمارکی هست که تو بازار اون موقع بوده.
به چند کشور صادر میشه این دارو؟
در حال حاضر به 4 کشور صادر میشه که کشورهای همسایه خودمون، عراق، سوریه و روسیه، پاکستان. و تولید داخلی هر محصولی باعث کاهش هزینه ها میشه، چه هزینه های خانواده به عنوان مصرف کننده اون کالا یا خدمات، چه هزینه هایی که برای دولت هست به عنوان هزینه های سربار برای تولیدش، پوشش بیمه ای مناسبی روشون هست. علاوه بر این خب وقتی داروی ایرانی تولید میشه داروی خارجی قرار نیست وارد بشه، عرض کمتری از کشور خارج میشه، صرفه‌جویی‌های زیادتری انجام میشه، نیروی متخصص کار نخبه کشور که تحصیل کردن داخل این کشور امیدوارن که در خود کشور خودشون کار کنن و غرور ملی بیشتری ما خواهیم داشت و این خود این غرور کسی چرتکه برش ننداخته و نمیندازه، در حالی که این خیلی تاثیرگذاره.
خب این بخش رو هم شنیدید درباره داروهای نوترکیب هم بود. جناب آقای دکتر علیرضا فرستاد، میخوام ازتون خواهش کنم حالا راجبه همین بخشی که شنیدیم و آقای دکتر صفرین محبت کردن توضیح دادن، این گزارش هم تهیه شد، حضرت علی اگر صحبتی دارین حالا کلا درباره داروهای نوترکیب اگر تعریفی توضیحی و چیزی هست که فکر میکنین اضافه کنیم به این گزارشی که شنیدیم، ما ممنونتون میشیم.
خواهش میکنم. خب طی یک تا دو دهه گذشته شرکت های زیست فناوری متعددی در کشور خب تأسیس شدند، روی داروهای نوترکیب دارن فعالیت میکنن و حالا خوشبختانه محصولات متعددی هم تو این زمینه تولید شده و نه تنها این که تو کشور هم مورد استفاده قرار میگیره بلکه صادرات هم داره انجام میشه و این نشون میده که ما انشالله میتوانیم در سالهای آتی روی این محصولات تکیه بکنیم و این محصولات رو انشالله بتونیم بیشتر هم تولید بکنیم.
بدون شک. آقای دکتر فرستاد اشاره شد توی گزارش هم که در واقع آن چیزی رو که ما هر چیزی حالا دارو هم در واقع در همین دسته قرار میگیره که ما میتونیم در کشور تولید بکنیم، خب از هر جهت بهتر است که در کشور تولید بشه و ما وارد کننده مثلا دارو یا دارویی که حالا خودمون میتونیم تولید کنندش باشیم نباشیم. ولی این سوال شد تو ذهن همه همیشه مطرح هست که آیا واقعا کیفیت ها یکسان هست و یا نزدیک هست یا قابل رقابت هست؟ نمیدونم این رو حضرت علی حتما بیشتر میدونید که به چه صورت هستن.
خب محصولاتی که در شرکت های دانش بنیان داره تولید میشه، خب سازمان غذا و دارو این محصولات رو با نمونه های خارجی ارزیابی میکنه و در صورتی که اون شرایط لازم رو داشته باشن به بازار عرضه میکنه و محصولات من تا اونجا که اطلاع دارم روز به روز داره کیفیتش بهتر میشه. انشاءالله ما بتوانیم به اون نمونه هایی که مشابهش در سالهای گذشته در بازار جهانی وجود داره بتونیم برسیم.
بسیار عالی. ما هم آرزو داریم. برگردیم سر صحبت خودمون که درباره زیست فناوری بود. محبت کردین که در واقع مقدمش رو به نوعی فرمودین، تعریف ها رو گفتین. بنده هم داشتم عرض می‌کردم که حوزه هر کدام از اون رنگ‌هایی که فرمودید و حوزه‌هایی که بهش اشاره کردین خودش دنیایی است از در واقع فرصت‌هایی که می‌تونه ایجاد بکنه. می‌دونم که در کشور ما تو خیلی از بخش‌هاش پیشرفت کردیم، حالا از بخش دریا گرفته تا صنعتی، محیط زیست و هر کدام. راجع به فرصت ها میخوام توی بخش اول شما صحبت بفرمایین، با توجه به اینکه حوزه کاری و تخصص خود حضرت عالی هم هستش و هم به مسئله در واقع کسب و کارهای نوپا اشراف دارید و هم در واقع به لحاظ تحصیلی و دانشگاهی رشته شما هست زیست فناوری. چی برامون ایجاد میکنه؟ چه آورده برامون داره در واقع این بیوتکنولوژی؟ چه فرصت هایی برامون ایجاد میکنه و ایجاد کرده؟
همونطور که خدمت اول خدمتون عرض کردم، زیست فناوری تعریفی که همون دانشمند کار ارکی بیان کردن، استفاده بهینه از موجود زنده و یا محصول اون هستش. من اگه بخوام یه مثالی رو خدمتون عرض بکنم این هستش که ما یه باکتری داریم تحت عنوان باکتری کلوستریدیوم بوتولینوم. این باکتری اگر در کنسرو های غذایی وجود داشته باشه و خوب استریل نشده باشه، باعث میشه که در واقع رشد بکنه و افرادی که این کنسرو های آلوده رو مصرف میکنن به بیماری تحت عنوان بوتولیسم مبتلا میشن. درسته. که خب از فلج در واقع فلج هست و دوبینی ابتلا میشن به این. خب ما در کنار این در سالهای گذشته تونستیم این باکتری رو به نوعی بخوام خیلی راحت تر خدمتتون عرض بکنم سر به راه بکنیم، یعنی استفاده بهینه از این باکتری داشته باشیم و اون سمی رو که باعث اون بیماری میشه رو بتونیم در کشور تولید بکنیم. حالا نمونه های مختلفی از این سم توسط شرکت های ایرانی تولید شده و هم مصارف بهداشتی داشته و هم مصارف درمانی داشته که خب برای عرض شود خدمت شما برای بین بردن چین و چروک که به صورت در واقع روتین در مصارف بهداشتیش برده استفاده قرار میگیره و برای مصارف درمانیش هم ما میتونیم به لوچه چشم بگیم. افرادی که در واقع زیاد تعریق میکنن از این سم استفاده میکنن که به صورت ضعیف شدن هست و رقیق شده هست و خب به حالی نشون میده که ما تونستیم باکتری رو در استفاده بهینه ازش داشته باشیم. و یا عرض شود خدمت شما میکروارگانیسم های دیگه ای که هستن، این میکروارگانیسم ها رو ما میتونیم به نوعی ضعیف بکنیم یا عرض شود خدمتون به صورت نوترکیب بیایم قسمتی از اون آنتیژن یا پروتئینش رو تولید بکنیم و به عنوان واکسن مصرف بکنیم، که نمونه همین رو ما میتونیم در مثال بزنیم خدمتتون که در دوران کرونا پلتفرم های مختلف ویروس کرونا رو ما تونستیم به عنوان واکسن در کشور تولید بکنیم.
یعنی اگر به هر گوشه از ماجرای زیست فناوری نگاه بکنیم، یک فرصتی هست که حالا کسانی که علاقمند هستن دنبالش برن و بهش بپردازن. من چند لحظه است دوباره دارم در واقع روی بیوگرافی شما نگاه میکنم و تمرکز میکنم. حضرت علی فارغ التحصیل دکترای تخصصی بیوتکنولوژی زیست فناوری پزشکی دانشگاه تربیت مدرس هستیم. برای اینکه یکی به این جا و جایگاه برسه چه مسیری رو آقای دکتر باید طی بکنه؟
ببینید، از همه مهمتر من فکر میکنم علاقمندی هست. خب بنده از زمانی که دانش آموز بودم به زیست‌شناسی بودم، حتی انتخاب کرده بودم رشته‌ای رو که میخوام در آینده بخونم.
در دانشگاه میخوایم بخونیم.
در دانشگاه بخونم.
شما از معدود کسانی هستین که پس رفتین در این رشته‌ای که میخواستین و در همون رشته هم کار کردین. چون اکثرا ما اینطوری نیستیم.
درست.
بله، بسیار عالی. از راهنمای انتخاب کردین که در دانشگاه چه بخونید؟
بله، بعد وارد دانشگاه شدم. خب زیست شناسی رو از ابتدا در واقع خوندم، در مقطع دکترا همونطور که فرمودین زیست شناسی با گرایش پزشکی رو مطالعه کردم، در واقع فارغ التحصیل شدم و خب رو حوزه های مختلف بیوتکنولوژی پزشکی تا این سالها دارم فعالیت میکنم.
به لحاظ بازار کار آقای دکتر، این رشته چگونه است الان در کشور ما؟
خب
یعنی اگر کسی بره، اصلا از حال شما که در سطوح عالی و بالای دانشگاهی تحصیل کردن، ولی اگر کسی بخواد مثلا از دبیرستان بره زیست شناسی بخونه، آیا میتونه امیدوار باشه که آینده کاری خوب و تضمین شده خواهد داشت؟
خب زیست فناوری در کشور داره روز به روز پیشرفت میکنه و به حال حوزه های مختلفی از زیست فناوری داره خودش رو نشون میده. حالا اگه بخوام مثالش رو خدمتتون عرض بکنم، همون بحث ویرایش ژنی، هوش مصنوعی، بحث در واقع ما کارتیسل رو داریم که بیایم در واقع از سلول های ایمنی استفاده بکنیم که سلول های سرطانی رو به صورت اسپسیفیک از بین ببرن، و بازار کار خیلی خوبی میتونه در آینده ما براش متصور بشویم. و عرض شود خدمت شما که من فکر میکنم اگر تیم‌ها و حصه‌های فناور در کشور بتونن شکل بگیرن و مورد حمایت واقع بشن و محصولی رو دیولوب بکنن، تولید بکنن، فارغ التحصیل بیکار نخواهیم
داشتن. الان چطور میبینید شرایط رو؟ یعنی حمایت که خودتون در واقع به خوبی به این واژه اشاره کردین، حمایت ها چگونه است؟ از حالا مثلا شرکت‌های دانش بنیان، از همین کسب و کارهای نوپایی که در این زمینه میخوان کار بکنن، فکر میکنین که کجای کار ایستادیم؟ خوبه، حمایت ها راضی کننده است به نسبت؟ خب همه چیز که همیشه 100% نمیشه، یا اینکه هنوز خیلی جای تلاش داره؟
خب تقریبا یک دهه گذشته پارک های علم و فناوری خوب تاسیس شدن، مراکز نوآوری تاسیس شدن و حمایت های خوبی از فناوران، حصه های فناور شکل گرفتش. من فکر میکنم نیازمند این هستش که روی این زمینه بیشتر کار بکنیم و برنامه های مختلفی رو داشته باشیم که بتونیم از این هسته ها به شکل بهتر حمایت بکنیم تا شاهد به حال پیشرفت خوبی تونید حوزه زیست فناوری.
این فاصله دارم خواهد بدونم چقدر آقای دکتر، این که میگین که باید بهتر بشه، یه همیشه جا برای بهتر شدن در هر جایی هست. میخواهد بدونم این فاصله که در واقع حمایت میکنند از این رشته ها، از این شرایط، از شرکت های دانش بنیان که اینقدر هم بهش تاکید شده، زیاد است یا قابل قبوله؟
قابل قبوله.
خب خدا رو شکر، بس خوبه. جناب آقای دکتر، برگردیم به رشته خود حضرت علی و صحبتاتون. من میخوام بدونم در حال حاضر در واقع دغدغه اصلی شما یا کار اصلی شما یا مبحثی که مثلا این روزها یا این ماهای اخیر بهش میپردازین دقیقا چیه در حوزه زیست فناوری؟
عرض شود خدمت شما که من حالا یه داخل پرانتز یه موردی رو خدمتتون عرض بکنم، و اون این که بنده دبیر هیئت هنچه‌ورد زیست فناوری بنیاد ملی نخبگان هم هستم، و این هیئت هنچه‌ورد در حوزه زیست فناوری با محوریت اشتغال زایی فعالیت
میکنه. بسیار عالی. خب این خیلی چیز خوبیه پس.
ما سلامت باشید. در این هیئت سعی کردیم که از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه، اساتید در واقع نخبه در دانشگاه‌های مختلف و مدیران صنعت زیست فناوری استفاده بکنیم، با همفکری عزیزان راهکارهایی رو ما بتونیم بیاندیشیم که در اختیار معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قرار بدیم که بتوانیم از فارغ التحصیلان این رشته به نحوی استفاده بکنیم که شاهد بیکاری در واقع تو این حوزه زیست فناوری نباشیم. پرانتز بسته بله. یه موردی رو خدمتتون عرض بکنم و اون هستش که ما بتونیم ارتباط بین دانشگاه و صنعت رو به بهترین نحو ممکن شکل بدیم که فارغ التحصیل ما بلافاصله بعد از اینکه درسش رو خوند بتونه در یک شرکتی در یک مجموعه علمی همکاری داشته باشه و تو این هیئت رو این حوزه ها داریم فعالیت میکنیم.
از دغدغه این روزها این ماها و یا شاید این سالهاتون این مسئله است.
بله
بسیار عالی. مشغول تدریس در دانشگاه هم حضرت عالی هستید، دبیری بنیاد نخبگان رو هم که فرمودین، یک مسئولیتی هم دارین در مرکز رشد زیست فناوری پزشکی و دفتر مالکیت فکری دانشگاه فکر می‌کنم قزوین اگر که اشتباه نکنم. راجع به این هم میشه برام توضیح بدین که کار شما، حالا دانشگاه نمیدونم درست گفتم البته یا نه،
درست فرمودین،
عرض کردم، برامون توضیح بدین که در واقع این مرکز چه میکنه.
بله، بعد 1396 که فارغ التحصیل شدم در مقطع دکتری بلافاصله به هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در اومدم، 4 سال اونجا به عنوان هیئت علمی بودم و بعد از اینکه تر تعهد خدمتم تموم شد در سال 1400 به استخدام در واقع هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا شدم و الان تقریبا 3 سال هست که در این مجموعه فعالیت میکنم.
بسیار عالی.
زمانی که دانشگاه علوم پزشکی قزوین بودم اونجا به عنوان رئیس مرکز رشد دانشگاه و مدیر مالکیت فکری دانشگاه بودم.
بسیار عالی. برامون از کارش یکم بیشتر می‌فرمایید که وظیفه و کار این مرکز چی هست؟
مرکز رشد در دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات به عنوان یک انکوباتور هستش که هستهای فناور حضور دارن در این مرکز رشد، مورد حمایت قرار می‌گیرن تا اون ایده‌ای رو که دارن در نهایت به محصول تبدیل بکنن و ما هم سعی می‌کنیم تو این مرکز رشد این حسای فناور رو حمایت بکنیم تا به محصولشون برسیم.
زنده باشید. آقای دکتر فرستاد، عنوان مخترع هم دارید، اختراعتون چی بوده؟
اختراع یک داروی لیپوزومه بوده که برای کانسر برست مورد استفاده قرار میگیره.
به کجا رسید؟ در واقع این رو اختراع کردین، ثبت کردید و بعد استفاده ازش شد یا در واقع در بخش پژوهشی باقی موند؟
بله، تولید دارو در کشور تقریبا بین 8 سال تا 10 سال طول میکشه تا مجوزهای لازم رو کسب بکنه. الان در مرحله در واقع پیشبالینی هستش.
بسیار خب، پس میتونیم منتظر باشیم که در واقع بیاد در بازار، حالا در سالهای آینده، شاید نه به این زودی.
بله انشاءالله.
انشاءالله، به امید خدا. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم. دکتر فرستاد، همونطور که حضرت علی اشاره فرمودیم، بندم تلویحاً گفتم که خب این حوزه بسیار گسترده است، بسیار مورد توجه قرار گرفته در تمام دنیا و خب طبیعتاً در کشور ما جای کار هم خیلی داره، فرصت‌ها بسیار بسیار زیاده، اما خب مطمئن هستم که هر کشوری هم داره تلاش خودش رو میکنه که روز به روز در همه حوزه‌های مربوط به زیست فناوری هم رشد بکنه، بهتر بشه و جهانی تر بشه. در واقع جایگاه ایران خودمون در این حوزه چگونه است؟
در سالهای گذشته خب شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی تأسیس شدند و محصولات متعددی در واقع تولید شده. ما در بعضی این شرکت‌ها علاوه بر داروهایی رو که الان مورد مصرف قرار می‌گیره در کشور در
بله.
یه تعدادی از محصولات رو داریم صادر میکنیم. خب این چند تا هست داره، یکی این که ارزبری رو در واقع کم میکنه و دومی که اون روحیه کارآفرینی و امیدآفرینی رو تو کشور افزایش میده و وقتی که جوانای ما فارغ التحصیل میشن و میبینن شرکت هایی اومدن به این صورت پیشرفت کردن و یه نوع میتونن به عنوان یه الگو استفاده بکنن عزیزانی که تو این حوزه فعالیت داشتن و کمک بکنن که با همدیگه یک هسته ای رو تشکیل بدن و اقدام بکنن به تأسیس شرکت، به تولید در واقع محصول و در نهایت به هم کارآفرینی داشته باشن، امیدآفرینی داشته باشن و نهایتاً بیش از این محصولات استفاده کرد.
و بفرمایید، خواهش می‌کنم.
تمام می‌کنم.
و می‌تونیم در واقع جایگاه بین‌المللیمون رو هم ارزیابی بکنیم، ببینیم که ایران در کجای در واقع صحنه جهانی ایستاده از این جهت.
جایگاه ایران من فکر می‌کنم جایگاه خیلی خوبی هست، یعنی ما نه تنها اینکه مقالات خوبی در طی سال‌ها تونستیم به چاپ برسونیم، محصولات خوبی هم در آسیا و هم در اروپا تونستیم صادر بکنیم و این خوب ارزشمند هستش برای ما.
بدون شک. جناب دکتر فرستاد، از بین حوزه‌هایی که فرمودین درباره زیست فناوری که پزشکی، کشاورزی، محیط زیست، صنعتی و دریایی بود، ما می‌تونیم بگیم که در کشور ما توجه بیشتر به کدام حوزه بوده یا سرمایه گذاری بیشتر سمت کدام حوزه بوده و اصلا در کدام حوزه رشد بیشتری داشتیم؟
در بیوتکنولوژی قرمز که حوزه پزشکی هست، خب سرمایه گذاری بیشتر بوده، محصولات متعددی رو تونستیم تولید بکنیم. من اگه بخوام به ترتیب خدمت شما عرض بکنم، بعد در بیوتکنولوژی سبز کشاورزی تونستیم فعالیت خوبی داشته باشیم، بعد در باغ زیست فناوری سفید، زیست فناوری خاکستری و در نهایت زیست فناوری آبی هست که جایگاه بسیار خوبی داره.
بسیار،
یعنی
بله.
ما پتانسیل خیلی خوبی داریم.
بله.
که میتونیم از این پتانسیل ها در واقع از این منابع استفاده بکنیم تا این زیست فناوری آبی هم به جایگاه خودش برسه.
ما پیشتر هم در برنامه کوی دانشگاه درباره همین زیست فناوری دریایی صحبت کردیم، همونطور که حضرت علی هم میفرمایید، حالا یه جورایی در انتهای جدول توجه ما شاید در کشور هست، ولی همونطور که حضرت علی هم فرمودین و پیشتر هم در برنامه اشاره شده، خب خیلی جای کار داره. امیدوار هستم که توجه به این حوزه هم از طرف کسانی که میتونن حمایت بکنن و هم از طرف در واقع دانشمندانی که ما داریم، دانشگاهیانی که ما داریم، علاقمندانی که داریم بیشتر بشه. محیط زیست رتبه چهارم داشت، چقدر حیف آقای دکتر، چرا فکر میکنین اینطوریه؟
ببینید، برای محیط زیست دانشمندا دارن کار میکنن، یعنی محققین ما در دانشگاه ها دارن کار میکنن، یکی رسیدن در واقع بر فرض مثال به اون سویه یا میکروبی که بتواند به نوعی بخوایم اینجوری مثال بزنیم آب رو تصفیه بکنه، یا عرض شود خدمت شما خاک رو در واقع بتونه هوا رو در واقع آلودگی هوا رو تصفیه بکنه. خب این یک پروسه‌ای هستش که زمان میبره و شاید بتوان گفت که تو اولویت فعلا نبوده و
بله.
تو اولویت در واقع نبوده، ولی همچنان داره کار میشه و انشاءالله بتونیم تو سالهای آتی هم روی این زمینه محصولاتی رو بتونیم ارائه بدیم.
این که در اولویت نبوده جناب آقای دکتر، ممکن هست به در واقع مسائل اقتصادیش هم برگرده؟
بله، میتونه باشه.
و اون که به حوزه پزشکی بیشتر از همه توجه میشه هم باز، حالا مسلما سلامت انسان ها مهم است، اما مسئله باز اقتصادیش هم فکر میکنین مهم و پررنگ باشه؟
بله.
بسیار خوب. به لحاظ جهانی چی در کشورهای دیگر و در سطح بین المللی این تقسیم بندی چطور هست آقای دکتر؟
این تقسیم بندی اصلا
در پزشکی همیشه در صدر دیگه طبیعتاً.
بله، پزشکی چون بحث درمان دوا و تشخیص هست همیشه در صدر واقع شده،
اهمیتش بیشتره. و درباره در واقع زیست فناوری دریایی چی، این در دنیا کمتر توجه کلا بهش میشه در قاره این جدول هست، یا اینکه میدونم خیلی کشورها البته خیلی کار میکنن روش، خیلی پیشرفت کردن در این زمینه، ولی به طور کلی میخوام بدونم یک آمار کلی در واقع مبحثی هست که باز هم در ته جدوله، یا اینکه نه ما در کمتر توجه در واقع کردیم؟
اصلا بیوتکنولوژی تو کل در واقع جهان رو اگه بخوایم در موردش صحبت بکنیم، این از بالا به پایین
جدول
همین شکلی. بله. حالا شاید مثلا تو بعضی کشورها رتبه 4 و 5 یه خورده تغییر پیدا بکنه، ولی در کل معمولا به این صورت هست.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر سیروس زینعلی که چهره تاثیرگذار زیست فناوری کشور هستند، خیلی کوتاه صحبت کردن برای ما، بخشی از صحبتشون رو در واقع ما برای شما گلچین کردیم که الان بشنوید.
استفاده از دانش زیستی که حالا ایمونولوژی، زیستشناسی، بیوشیمی، ژنتیک و رشته‌های مشابه، اگر ما بتونیم از این دانش برای ارائه خدمات یا تولید یک محصول استفاده کنیم، اینو میگن زیست فناوری یا بیوتکنولوژی. یعنی تکنولوژی زیستی که میتونیم از زیست استفاده کنیم، مثلا داروها تولید کنیم یا زیست فناوری در عرصه‌های محیط زیست، در بحث صنعت، در بحث کشاورزی، در علوم، در دام، در انسانی و پزشکی. پزشکیش در ایران بیشتر خودش نشون داده و خوشبختانه حداقل در دهه 70 و 80 ما توجه خاصی به زیست فناوری داشتیم و میتونم بگم که غیر از قضیه نفت و پتروشیمی، پردرآمدترین صنعت در ایران الان بیوتکنولوژی است. یه چیزی نزدیک حداقل 6000 میلیارد تومان درآمد سالیانه زیست فناوری در کشور، در صورتی که اون قسمت دانشیش و اون قسمت ارزشیش بالاتر از این رقم ریاضی شد.
استودیو کوی دانشگاه رادیو تهران همچنان میزبان جناب آقای دکتر علیرضا فراست، دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی دانشگاه تربیت مدرس هستیم و همینطور خانم دکتر نیلوفر نوحی عزیز. خانم دکتر، در این فاصله کوتاهی که شما صحبت های آقای دکتر زینعلی رو میشنیدین، داشتن به من درباره در واقع رشته خودشون میگفتن که در رشته ایشون هم یک فرصت و یک مسیر دیگری هست برای ادامه در واقع این که برسن در واقع به اون رشته و جایگاه زیست فناوری.
بله.
این مسیر چطور بود؟ آقای دکتر مسیر رشته خودشون رو گفتن، شما هم فرمودین که در رشته ما هم در واقع این فرصت فراهم هست.
بله درسته. حالا شاید نکته ای که جالب باشه برای خودم حداقل جالب هست اینه که هرچی بیشتر پیش میریم، رشته هایی که بین رشته ای هستن هی دارن توسعه بیشتری
بله.
پیدا میکنن و حالا یکی از رشته هایی که در ادامه رشته داروسازی
بله.
علاقمندا میتونن ادامه تحصیل بدن، دکترای تخصصی زیست فناوری دارویی هستش، همون رشته بیوتکنولوژی دارویی که در واقع میتونن تحصیل بکنن و به صورت تخصصی در این حوزه مطالعه بکنن. برام جالب بود
بله،
که در واقع ما هم
آره.
در رشته خودمون یک رشته جداگانه تخصصی در این زمینه داریم.
اتفاقا خیلی جالب بخوام دکتر نوحی که خب ما مثلا میگیم دکتر داروساز، شاید تو ذهن خیلی هست که خب همینجا این تمام میشه، یعنی یه نفر میره مثلا دانشگاه 7 سال درس میخونه، دکتر داروساز میشه و تمام میشه، میره مثلا در یک داروخانه میزنه. ولی که اینقدر رشته در ادامش هست که حالا رشته خود شما هم خیلی جالب هست که مشغول به تحصیل فکر میکنم هنوز درش هست، یا همین زیست فناوری دارویی که میفرمایید رو جالب مردم بدونن و باهاش آشنا بشن و ببینیم چقدر گسترده شده علم، چقدر مباحث دانشگاهی گسترده شده و خدا رو شکر که ما در ایران هم اینها رو داریم و عزیزانی مثل شما مشغول تحصیل در این رشته ها هستن. بسیار آقای دکتر فرستاد، برگردیم دوباره به حالا چون با خانم دکتر نوحی هم صحبت رشته و افراد علاقمند و اینا شد، این که کسانی که ما راجع به فرصت ها خب صحبت کردیم، گفتیم که راه ها باز هست، شرکت های دانش بنیان بسیاری در این زمینه در کشور خودمون تعدادشون هم فکر کنم خیلی زیاد باشه هستن، کسب و کارهای نوپای بسیاری هستن در این زمینه، حالا افراد ممکن است که علاقمند به این حوزه باشن چون فرصت های بسیار خوبی داره، خب علاوه بر این که مسائل و مباحث علمی رو پوشش میده، پوشش دهنده مباحث اقتصادی هم طبعا هست، اما مسیرش چیه؟ چطور میشه کسی بیاد، کسی که علاقمند هست یا شاید حتی اصلا تحصیلات دانشگاه خاص و ویژه‌ای نداشته باشه یا تحصیلات مرتبطی نداشته باشه، برای اینها هم امکان داره که بیان در حوزه زیست فناوری وارد بشن؟
بله میتونن. ببینید یه موردی که ما حالا به دانشجوهای خودم هم پیشنهاد میدم این هستش که حالا هم دانشجویان که تو این رشته دارن تحصیل میکنن و هم افرادی که علاقمند هستن، اینکه ارتباط خودشون رو با مراکز علمی حفظ بکنن،
صحیح.
در سمینارهای مختلف شرکت بکنن، در همایشهای مختلف، در نمایشگاه‌های تخصصی زیست فناوری بتونن شرکت بکنن و ببینن که شرکت‌ها به چه نیازهایی دارن، یعنی چه نیازهایی رو دارن و آیا این امکانش در واقع هستش که در به صورت گروه‌های این رو تولید بکنن یا نه. در کل از تجربیات دیگران اگر استفاده بشود، من فکر می‌کنم خیلی کمک کننده هستش که ما بدونیم که اصلا در کل چه چیزهایی مورد نیاز کشور صحیح. هست. خیلی، یعنی من وقتی با دانشجوام صحبت میکنم میبینم که دوست دارن فعالیت بکنن ولی نمیدونن از کجا باید شروع بکنن.
راهشون رو هنوز نمیدونن بله. که از کجا آغاز کنن.
همینجا از مراکز آموزشی من میخوام که محبت بکنن دانشجویان رو، راهکاری رو فراهم بکنن که بتونن از شرکت‌های زیست فناوری بازدید داشته باشن، با مسئولین این شرکت‌ها ارتباط بگیرن و دانشجو رو بتونیم تو این در واقع به این طریق هدفمند هدایتشون بکنیم. ببینید محصولات مختلفی وجود داره که ما داریم واردات رو انجام میدیم و اگر بتونیم روی این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری بکنیم نیاز کشور رو میتونیم مرتفع بکنیم.
طبیعتاً در واقع خب یه بخش زیادش هم همون مسئله و زیرساخت‌های اقتصادی هست که شاید ذهن خیلی ها رو مشغول میکنه که بخوام وارد این حوزه بشن و نگرانشون میکنه، اما مطمئن هستم با همونطور که حضرت عالی فرمودین با آگاهی داشتن خیلی زیاد، یعنی اینکه به قول معروف بیگودار کسی به آب نزنه، اول اطلاعات و آگاهیش رو در این حوزه زیاد بکنه، به خصوص اگر فقط علاقمند هست یا رشته غیر مرتبط داره، و بعد خب بیاد و در این حوزه وارد بشه. فکر میکنم که حوزه کم خطر یا حالا کم ریسک، خطر فارسیش هست، کم خطری باشه این حوزه. چطوریه نمیدونم، اینم بخش اون چالش هست.
بستگی به محصولش داره. خواهش میکنم، بستگی به محصولش داره. ما بعضی ها رو میگیم تکنولوژی پایین یا تکنولوژی متوسط، صحیح. بعضی محصولات رو میگیم که به صورت در واقع های تکنولوژی هست، تکنولوژی در واقع سطح بالا بله. هست. بستگی داره که اون فردی که میخواد ورود پیدا بکنه و یه محصولی رو تولید بکنه در کدوم سطح قرار میگیره.
این سطح بندی از چه نظر هست آقای دکتر؟
ببینید الان مثلا در حوزه ژنتیک جزء در واقع تکنولوژی های قرار داره و کسی اگه بخواد بهش ورود پیدا بکنه میبایستی چند سال در اون مرکز پژوهشی که هست فعالیت بکنه، به یه محصولی برسه و برای اینکه اون محصول رو به تایید سازمان‌های مرتبط برسونه، خب این نیاز هست که 6 سال 8 سال 10 سال زمان ببره. اما خب محصولاتی که متوسط هستن، محصولاتی هستن که نیاز به مجوزهای خاصی نیستن و در یک بازه زمانی کوتاه به مورد استفاده قرار میگیره، و محصولاتی که تکنولوژی پایینی دارن عرض شود خدمتون به سادگی توی یه بازه زمانی کوتاه وارد بازار میشه و مورد استفاده قرار میگیره.
و به لحاظ اقتصادی چطور هست؟ میتونیم بگیم اونه که در سطح بالاتری هست بازده اقتصادی بیشتری داره و به تبعش اونه که در سطح پایین ترن کمتر؟
بستگی به نیاز بازار داره.
یعنی میشه که یک محصول در سطح پایین بهش رسید در فرصت کوتاه‌تر، زمان کمتر، ولی خب بازه خوبی هم داشته باشه.
بله.
اون هوشمندی کسی هست که میخواد سراغ حوزه‌های مختلف بره که در واقع بازار رو شناسایی بکنه. پس آقای دکتر روند مجوزها چطور هست در بخش‌های مختلف در کشور ما؟ ما چالشی مسئله‌ای در این زمینه داریم یا خیر؟
خب مجوزها گاهن طولانی میشه و به حال فناورا گاهن اظهار میکنن که سازمان محترم غذا و دارو این پروسه رو یه مقدار کوتاه‌تر بکنن، و ما هم همینجا از همکاران محترم غذا و دارو خواهش میکنیم که این پروسه تا حد امکان کوتاه‌تر شود که فناورای ما همچنان امید به کسب و کار رو داشته باشن، بتونن محصولات بیشتری رو تولید بکنن.
علتش چی میتونه باشه آقای دکتر؟ مثلا کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه است که این روند رو طولانی میکنه، یا حالا در واقع اون مسائل اداری که خب خیلی جاها وجود داره منجر به این قضیه میشه؟
ببینید اکثر محصولاتی که در کشور تولید میشه محصولات بایوسیمیلار هستن، یعنی نمونه مشابه اون در خارج از کشور صحیح. وجود داره و فناورای ما میخوان در داخل اون رو تولید بکنن.
درسته.
گاهی مواقع هستش که به علت اینکه اون الگوریتم لازم یا اون فرم هایی که جهت ارزیابی استفاده قرار بله. میگیره میبایستی حتما بررسی بشه، از حالا کشورهای مرتبط گرفته بشه و نهایتا محصولی که فناور ما تولید کرده با اون نمونه خارجی مقایسه بشه. گاه هم به خاطر اینکه این فرم ها آماده بشه زمان طولانی میبره، زمان بیشتری میبره و به این علت
روند طولانی میشه. چرا باید دکتر فکر میکنم البته پاسخ هم منفیست، ولی در این حال از حضور حضرت علی میپرسم که در بین شرکت های دانش بنیانی که در حوزه زیست فناوری دارن فعالیت میکنن، آیا در واقع شرکتی به صورت انحصاری چیزی رو تونسته در اختیار خودش قرار بگیره؟ اصلا میتونه همچین اجازه وجود دارد یا خیر؟ تولید یک محصول خاصی مثلا در انحصار یک شرکتی باشه که کسی دیگری مثلا اجازه نداشته باشه، همچین کاری میشه کرد در کشور یا نه؟
یعنی یه محصولی رو خودش تولید کرده.
بله.
بله.
انحصار تولیدش رو در اختیار خودش میگیره، میگه من این دارو رو تولید کردم، مال منه و مثلا اجازه نمیدم کسی دیگری به این مثلا دانش دست پیدا کنه و این رو تولید بکنه.
ببینید، خب ما محصولات متعددی داشتیم که یک شرکت تولید کرده، شرکت دیگه هم تولید کرده، بستگی به کیفیت اون محصول داره. خب
پس من انحصار سازی برای خودم در واقع نمیتونم بکنم، مگر اینکه کیفیت اینقدر خوب بیاره بدم که بازار در واقع در اختیار من قرار بگیره. خب این بهتر هست در واقع. همین گفتم پاسخم رو تقریبا میدونم که احتمالاً منفی خواهد بود، ولی از ذهن آدم میگذره که آیا همچین چیزهایی ممکن هست که وجود داشته باشد یا خیر.
یه وقت واقعا انحصار رو
اتفاق میفته،
ببینیم که اتفاق میفته واقعا.
علتش چی میتونه باشه خانم دکتر؟
علتش فکر میکنم، حالا فکر میکنم علتش در واقع یک برنامه دیگری بخواد که در مورد صحبت بکنیم. بله، ولی خب تصمیماتی هست که گرفته میشه. بله. و در نهایت منجر به این میشه که حالا تا
بعضی
جایی در بعضی موارد بله انحصار رو ما داشته باشیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امشب و اطلاعات بسیار مفیدی رو که به ما و مخاطبان کوی دانشگاه رادیو تهران دادی. جناب آقای دکتر علیرضا فرسد، دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی، از حضورتون بسیار سپاسگزارم، محبت کردین.
خواهش می‌کنم.
شب بخیر میگم.
شب شما بخیر.
خیلی متشکرم. زنده باشین همطور شما.
خیلی ممنون. شب بخیر. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون.
بازم تولدتون مبارک.
خیلی ممنونم.
ان شاءالله که آغاز خوبی برای امسالتون باشه. خبرهای خیلی خوش در سالی که پیش روست به لحاظ تولد شما از شما بشنویم در امسال. خیلی متشکرم که کوی دانشگاه را همراهی کردید از رادیو تهران. شبتون خوش و بدرود.
رو بال ابرا بنویس از خاک پهناورمون، با حسی که تو دلت دنیا رو تو مشتت بدون، این تو سرای هم باشه برای ما یک قدمه، برای مستقل شدن اراده ما کمه، نسل جوونمون میگه وقت جوونه زدنه، قلبی تو آخرش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا رونق کسب و کار باشه، هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه، واسه ایرونی فقط محل باید محل باشه. کسی هر جور میتونه درخت علم و آب بده، با هم دلی بین وطن یه حس خوب و ناب بده، رو خط تولید میتونیم بنیان دانش بذاریم، دونه یه طرح تازه رو